سوال دوم، آقا حرکت بشر، عمل کرده بشر در جهت تکامل یا در جهت عدم تکامل؟ یعنی واقعا آدم ها دارن چه کار میکنن؟ کجا میرن؟ خب برای پاسخ به این سوال ما باید بریم سراغ این که مسئله تکامل در چه بسترهای قابلیت طرح داره، در چه بسترهایی میشه اصلا به موضوع تکامل پرداخت، در مورد آن گفتگو کرد. آره درسته؟ خب در چه حوزه‌ای میتوان به مسئله تکامل پرداخت، در مورد آن صحبت کرد، گفتگو کرد، اندیشید؟ در چه حوزه‌ای؟ به نظر میرسه 4 حوزه رو بشه گفت. چه حوزه‌ای؟ رابطه انسان با طبیعت، با انسان‌ها، با خودش، با خدا. این 4 تا، خود، خدا، طبیعت، دیگران. آیا چیزی میتونید بگید خارج از این 4 چوب باشه؟ یعنی تو تعاملات انسانی تعاملی از خارج از این 4 تا تعامل میشناسید؟ یه تعامل بگید از تعامل من با خودم، با خدا، با طبیعت، با دیگران خارج باشه. داریم؟ نه. هر آنچه که ما انجام میدهیم از ما سر میزنه تو یکی از این 4 دسته قابل جاگذاری و بررسی. خب حالا ببینیم آدم ها تو این 4 تا حوزه حوزهشون چه شکلیه، حرکت به کدوم سمت بوده. از رابطه انسان با طبیعت چی؟ شروع کن. ما و طبیعت. به نظر میرسه رابطه ما و طبیعت خودش به 2 شاخه قابل تقسیم بشه. ما از طبیعت، ما با طبیعت. از طبیعت چه خبره و با طبیعت چه خبره؟ وقتی میگیم از طبیعت منظورمون چیه؟ ما از طبیعت چطور استفاده کردیم؟ به ما گفتن خلق لکم، به اینجا یه آیه بخوره، خلق لکم عاشورا، نه خلق لکم، خلق لکم هر چی در زمین و آسمانه برای شما آفریدم، آفریدم که خلق لکم بود دیگه، خلق لکم هر چی در آسمان و زمینه، گفتیم ما فی السماوات، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه این چیزی در زمینه مال کیه؟ مال شما انسان هاست. پس ما بر اساس آیه قرآن حق داریم، بلکه تکلیف داریم که طبیعت رو آباد کنیم، از طبیعت استفاده بکنیم و برای خودمون ایجاد امکانات کنیم. آره؟ بسیار خوب. ابزارهای زندگی و چیزی که ما ازش گفتیم تکنولوژی محصول رابطه ما با طبیعت، نوع از طبیعتش. ما از طبیعت استفاده کردیم و چه کردیم؟ ابزارهای زندگی درست کردیم، تکنولوژی ایجاد کردیم، حرکت خیلی گسترده ای اتفاق افتاد. خب آیا در اینجا پیشرفت حاصل شده است؟ در استفاده ما از طبیعت پیشرفتی حاصل شده است یا نه؟ بله قطعا پیشرفت حاصل شد، شکی نیست. این که بشر اینقدر تونسته طبیعت رو چیکار کنه؟ استخدام کنه، به کار ببنده، به کار بگیره، در خدمت خودش قرار بده. یک نمونش انرژی هسته‌ای. انسان بیاد با شکافت اتم یه انرژی تولید بکنه، نه آلودگی ایجاد بکنه، نه هزینه وحشتناکی داشته باشه، نه از بین رفتنی باشه، نه تمام شدنی باشه. این خیلی اتفاق بزرگیه در استخدام و بکارگیری طبیعت. این که صحبت بکنیم نه آقا بشر هیچ پیشرفتی، پس یه جور صحبت میگیم آقا مثلا الان این امکاناتی که برای بشر ایجاد شده اینا پیشرفت نیست، نه خیر آقا اینا همش عامل بدبختیه، تو بلد نیستی از یک امکان استفاده بکنی، اسمش بدبختی نیست و نمیشه. حالا میرسیم اینجا تذکری باید ذیل این رابطه ما با طبیعت عرض بکنم. بشر در بسیاری از حوزه ها خیلی پیشرفت داشته. واقعا انسان ها چه کردن؟ ما الان به این فکر بکنیم، الان مثلا میگم شما فکر کنید که یکی از دوستاتون به شما زنگ میزنه، حالا پس این تلفن هست، زنگ میزنه که آره یه مطلبی تو این حوزه میخوام، شما میگید مثلا من یه چیز دارم، یه مقاله تو این حوزه دارم برات میفرستم. چجوری؟ هیچی، نامه مینویسم برات. اون مقاله رو که 20 صفحه است شما بنویسید، بعد پاکت بگیرید، این بذارید داخل، دور و برش اینجوری با زبون خیس کنید، بعد بچسبونید تام، بریم بندازیم توی صندوق. بعد اینو نفسمون بند اومد. واقعا به ما بگن نامه بنویس پست کن، نفسمون بند میاد. ولی 20 سال پیش ما نامه می‌نوشتیم و پست می‌کردیم. خود ما، بنده خودم الان آینه عبرت هستن. ما خواهیم خندید به اینکه 20 سال پیش چه اتفاقی می‌افتاده و این سرعت تکنولوژی چقدر کارها رو تسهیل کرده. به وقت حالا گفتیم خندیم، گفتم براتون یه دبیرستان دخترانه من درس میدادم، بچه های مجله گفتم اینا یه مجله چاپ کردن، عکس خانم اومد داره ناصرالدین شاه بود، خیلی اون خانم بزرگ بودن، بعد گفتم این عکس مثلا عکس زیبای دوره ناصرالدین شاهه، بعد گفتم بچه ها مطمئنی 50 سال دیگه عکسای ما هم نمیخندن؟ این میری میدون آزادی بغل کن، بگی بگی میدون آزادی بغل کردن داره آخه، که مثلا میگی بگیر این سلفیزمی که الان راه افتاده. بابا نارسیسم که نداریم، چقدر خود شیفتن بعضیا، 40 میلیون عکس از خودم و باز هم تسارت نیست. ما الان دچار چگونگی شدیم از عکس شما رو دیدیم. بسه بابا، از این گوشه مژه راست خودم، مژه دوم راست خودم، تک تک آورده دوربین اینجا، مثلا جایی بودیم یه بنده خدا یه عکس نشون داد گفت این چیه؟ آقا ما هر چی نگاه کردیم نفهمیدیم. یه جلسه بودیم 6-7 نفر بودیم، مهمونی بود، بعد گفتیم چیه؟ گفت عکس ریشمه، یه ریش بوری داره بلندم است. این آورده بود از یه تیکش گرفته بود. بابا بدون 7 نفر نمی‌زد سر کار بودیم ما. گفتیم چیه؟ گفت دقت کنید آقا هر چی شما بگید ما حد زدیم. مثلا منطقی، چون خیلی سفر خارجی میره اون دوستمون، فلانجاست فلانجاست، نه این کجاست؟ گفت محاسنمه، بمیری باز میام اونجا همه نازنش دونه دونه ریشه‌کن کنیم. از آخه بابا جون چقدر آدم از خودش عکس میگیره. حالا رسیم دیگه، چون به شما برمیخوره راستی بخواه، ما تو گوشیمون پر عکسای خودمونه، تو گوشیتون عکس نریزید، این موقع خودم که اتفاق میفته جای خونه ای توی تونده وسیله رخیده کنید، هاردی بگیرید، این منور نمید. پیشرفت پیدا کرده بشر، اما تکامل هم پیدا کرده، یعنی ما رو به بالا هم رفتیم. من اینجا منفی میذارم، همه رو علامت سوال میذارم، به قول این فیلم تهش بازه، یارو فیلم میذاری بی سرت هم میگه تهش بازه، میگه خب سرش هم باز بود آخه، کلا باز دو فضا باز درست شده بود، فیلم بی سرت هم میسازه. ما خیلی امکانات آوردیم، فضای مجازی، باور کنید. من یه وقتی فکر میکردم مثلا زمان شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ صدوق اگر این فضا بود، زمان علامه امینی رحمت الله علیه، علامه را مفتد میرفت پاکستان، میرفت هند توی کتابخونه، سر شب بود میگفت آقا من چون دو روز بیشتر مثلا تو کلکته نیستم، وقت اگه بخوام الان 5 بعد و 6 بعد رو تعطیل کنم کتابخونه رو برید، فردا صبح بخوام بیام نمیتونم همه این نسخه ها رو ببینم. بخوا چیکار کنی؟ اگه اشکال نداره من یکم آب و غذا آوردم، شما در رو ببندید برید، من اینجا باشم تا فردا صبح که شما برمیگردید نسخه ها رو ببینم. اونم میدن، آدمیه که قیافش معلومه که یک نورانیتی داره، اجازه میدادن. این شکلی این بزرگوار القدیر رو در آورد، رحمت خدا بر او باد. شما فکر کنید این امکانات زمان اونا بود؟ میشدن. آدم سخت کوش در هر حال سخت کوشه. خب آدم سخت کوش در هر حال سخت کوشه. مثلا فرض فرمایید 20 سال پیش به من گفتن اینجوری سخنرانی کن، خب این کتاب اون کتاب فلان، الان میگن حالا پیر شدیم جایی نمیریم، الان اینجا میگن بیا سخنرانی کن، اولین کاری که میکنم مقالات، میرم سایت هایی مثل نورمکس، مگیران، مقالاتی که ناظر به موضوع سخنرانی هست با کلمات مختلف جستجو میکنم، مثلا چند تا مقاله دانلود میکنم برای این سخنرانی، چند تا مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی تخصصی، مقالات مرتبط با سخنرانی رو میخونم. چقدر این کمک میکنه به این که من سریعتر بتونم، یعنی شاید با 7-8 ساعت بشه یه سخنرانی رو جمع کرد، ولی اون موقع این کتاب اون کتاب، این امکان قطعا یک فرصته. اما با همون شدتی که ما میگیم قطعا یک فرصته، قطعا یک تهدیدم هست. شما نگاه کنید دیگر، ببینید تأثیر این فضا بر روابط ما. من شما رو نمیبینم، چرا؟ چون به هم ایمیل میزه، اصلا دلمون اندازه قبل برای هم تنگ، چون یه ایمیل که میاد انگار یه دلتنگی میشکنه. قدیم اینجور نبود، این آدم یکی رو نمیدید، هیچ رایی هم برای ارتباط با او نبود، وقتی او رو میدید دیگه خیلی میدید. الان یا پیامک میزنیم یا ایمیل میزنیم، تهشید دیگه چت میکنی. بابا این دیدن که من اون رو ببینم، بغلش کنم، بهش بگم اون رو چقدر دوست دارم. سلام حسین، سلام علی، خوبی؟ سلامتی؟ بلانی بهمانی؟ چاق شدی؟ نه بابا نشستم رو صندلی، چاق به نظر میام. وای میزه لاغر شدی فلان اینا. این فرق میکنه تا دیدار چهره به چهره، جایش اونا گرفته. یعنی ما با زدن یه ایمیل، با زدن یه پیامک نیاز به گفتگو هم دیگه، ولو تلفنی پیدا، دقت کردید خیلی کاره که با تلفنی بشه با پیامک میشه، هی میاد پایین. دیدار حضوری، تصویر، صوت، مت، به مت فرو کاستیم ارتباطات رو. خیلی از سله ارحام ما سله مستر دیگه، وصله، وصله شده سله، یعنی چی؟ رسیدن. سله رحم یعنی چی؟ یعنی انسان به ارحامش برسه. چی برسه؟ این هیکل مستوی القامه، نه پیامک، این دیدن چهره به چهره. مد نظره پیامک میزنه، سلام مامی، سلام ددی، سلام مامی ددی، سلام، که سله ارحامی، که احترام و احوال پرسی اصلا سله ارحام. این باید بریم ببینیمشون، این جایگزین اون شده. احساس نیاز همی هستی که پیامک زدم حالش خوبه، دیگه زیاد دنیا میره، پیامک میزنیم. بابا لااقل زنگ بزن، صداشو بشنو، تصحیحت بگو، بگو چی شد، چه اتفاقی افتاد، اگر دوری، اگه نزدیکی که برو. نه دیگه بابا، ما از اینجا تا تجریش بریم پیامک میزنیم، خدا رحمت کنه. پیامک زدی جای خدا رحمت کنه است. من عروسی ها حالا وقت نمیکنم خیلی وقتا برم، اما کسی از دنیا میره، الان همه گرفتاری میرم با همه گرفتاری ها. یعنی بعضی وقتا مثل همین کلاس شما دو هفته پیش، خب صبح دانشگاه، ظهر دانشگاه کلاس داشتم و از کلاس شما، از اینجا تو اون ترافیک من رفتم سمت نارمک، رفتم که مرسم ختمی بوده، بعد اومدن برای منزل، به منزل برسن. خب بالاخره از کلاس شما من میرم، بعدیم یه توانی داره دیگه از صبح تا این ساعت، بعد بره خونه یه استراحت. رفتم اونجا تا مثلا 10 نیم شب اونجا بودیم، بعد برگشتیم منزل. بره آدم، کسی که سیاد دست میده دور شلوغ میشه، دلش آروم میشه، قرص میشه. هر آدمی رو که میبینه احساس میکنه یه بخشی از غمش کم. حالا هر کسی یه جایگاهی داره، یکی آدم یه نفر رو بیشتر دوست داره، خب موقع غم دیدن او براش شیرین تره، تسکین دهنده تره، همه اینا جای تکنولوژی تیغ دولبه، به موقع میبره اگه حواست نباشه. جای مختلف دنیا این کار که شما برید قوانین اینترنت تو چین رو ببینید چقدر محدود میکنن، چه به جهت سنی، چه به بقیافه میکنن. بعد ما اینجا اینجوری میکنیم، مردم باید آزاد باشن. شما غلط کردی که مردم باید آزاد باشن. اگر یه جای نوجوان ما هنوز تشخیص نمیده صلاح شیعه، ما باید براش تشخیص بدیم. شما بچه 4 ساله مسواک نمیزنه، میگه خودش بفهمه، تشخیص بده بعد مسواک بزنه، میگی آره شده به زور دهنشو باز میکنی، مسواک دندون درد بشه، جیغش گوشما رو کر میکنه. شما بچه 3 ساله به بچه دیگه فحش بده، میگی من چیزی نمیگم، بعد خودش بفهمه فحش خوبه یا بده، میگی نوجوانتون نمیفهمه که این تصویر، این سایت، این مطلب، این عکس، این بلوتوث. شما باید مدیریت بکنی با اینجور حرفای رومانتیک، مردم باید آزاد باشن. اینا سر مردم کلاه گذاشتن، اینا دروغ گفتنه. من صلاح شما رو میخوام، بنده به عنوان معلم شما هم مباحثه شما تشخیص میدم، شما باید این کتاب بخونی. استاد نداریم، همین رو باید بخونی. شما ممکنه بدت بیاد، ممکنه نپسندی، اما 4 سال بعد میگه خدا پدر و مادرش رو بیامرزه. من باید صلاح شما رو تشخیص بدم، من نباید مزاق و مزاج شما رو در نظر بگیرم. که این چقدر تکامل آورده، یه جای تکنولوژی چیکار کرده؟ تلویزیون درست کردیم 24 ساعتش کردیم. خب ساعت خواب مردم چقدر از تلویزیون تأثیر میپذیره؟ مثلا شبکه‌ای که مال کودکانه باید 9 برنامه‌اش تمام شده باشه، معنی نداره تو 10 خورده. چون شما تموم که میکنی، تازه اگه بچه‌ها علی دیدن اینا باشن بعد تازه میرن که بخوابن، تا مسواک بزنن و بخوابن. و شما باید 8:30 رو به 9 تمام کنی. اگر تلویزیون برنامه‌های جذاب، حالا یک کسی شبکار بیداره کار اون چ... برنامه تلویزیون باید طوری باشه که برنامه‌ای به درد بخور دیگه 10:30 تا سریال خوبی داری، یه سریال خوب داریم 11 تا شروع میشه. خب 11 تا شروع میشه، مردم دوست دارن ببینن، من تا 12 بیدارن، 12 بیدارن تا برن مسواک بزنن و دو جای قرار بگیرن و بخوابن، و شام که یه رو به 12 خوردن میشه 1 کنی. شما رو سبک زندگی مردم تاثیر میذاری با ساعت پخش برنامه‌ها. ماه مبارک رو ببینید، افطار تمام نشده سریالا شروع میشه پشت هم. خب این تاثیر میذاره در این که آقا ما مثلا نماز بریم یا نریم مسجد میشه اینا رو تنظیم کرد. آقا ما بعد افطار مثلا مساجد خیلی دیدین بعد از افطار نماز جماعت دارن، این رو تنظیم بکنیم. رسانه که از آمریکا پخش میشه مال همینجاست، اونم نماز میخونن اون تو هم، اینا رو تنظیم کنیم با هم. خب این از طبیعت بس زیاده. با طبیعت چی؟ ما از طبیعت خوب استفاده کردیم. با طبیعت چجوری بودیم؟ زحمت لایه اوزانو کشیدیم و اونو سوراخ کردیم، گونه های جانوری و گیاهی متعددی رو بین بردیم. زحمت دیگه هم کشیدیم، اگه قراره بگم لیست کنه. آقا یخ ها داره آب میشه، خب یخ باید آب شه دیگه عزیزم. این یخ، یخ قالبی نیست که توی شربت میندازن، این چیه؟ یخهای قطبن. اینا به این راحتی آب، اینا وقتی آب میشن که دمای این کره بالا بره. چی دمای کره رو بالا میبره؟ از آزمایشات تا گازهای گلخانه‌ای تا این دلفین ها میدونی چرا دست جمعی خودکشی میکنن؟ یکی از دلائلش ایجاد و تولید صداهای نابهنجاره. این حیوان اگر یه صدای وحشتناکی بشنوه ممکنه خودشو به گل بزنه و بکشه. آزمایشاتی که میکنن، آزمایشات هسته‌ای، یکی از دلایل صدا و ارتعاش و موج تولید میشه و یکی از دلایل مرگ این حیوان ها اینه. بعضی هم برای ما مستند پخش میکنن، مثلا با هلیکوپتر میان کفتارا رو مثلا میزنن بیهوش میکنن، بعد یه نمیدونم گونی میکشن روشون، اینا رو میبرن در یک جای خوش آب و هوایی ول میکنن که نسل اینا از بین نره. اون موقع که صد تا کفتار میکشید که کاپشن تولید بکنید، فکر امروز رو میکردید. توی شکار حیوانات، توی استفاده، توی نوع مثلا ماهیگیری، با انفجار ماهیگیری میکنن. شدید دیگه که با منفجر میکنن، ماهی ها کشته میشن، اینا رو جمع میکنن. خب این چه تأثیری میذاره؟ آقا تو چه فصلی باید ماهی گیری کرد؟ توی فصلی، فصل تخمریزی حیواناته، اون موقع نباید ماهی گیری کرد. کشور خود ما رو نگاه کنید، نشون میده شب اینا دارن میرن. خب برای به نفع خودت، این حیوان اگر تخمریزی بکنه تعداد بیشتری ماهی به وجود میاد و تو میتونی بیشتر صید کنی. اصلا نمیدونم، همه کمر به این بستیم که طبیعت رو نابود کنی. التماس میکنی آقا درخت قطع نکنید. این گزارش که اخیراً از کرج نشون داد، مرحبا به مردم اون منطقه، دمشون گرد. یه نادانی برای که برج درست بکنه پای درختای چند ده ساله رفته گازوئیل ریخته که بعد اینا خوش بشن، بعد خب خوش شدن قطع کنه. مردمم شکایت کردن، اومدن از کشاورزی این خاکا رو بردن نمونه برده کردن، بله گازوئیل ریختن. خب وقتی از انگوش شست پا این ملعون آویزون بکنن، بقیه عبرت میگیرن. برای برج درخت چند ده ساله قطع، چقدر باید طول بشه دوباره درخت اینجوری داشته باشیم؟ نمیفهم ما از خودمون دارم مثال میزنم، دنیا رو ول کنید از خودمون، هی نگیم اونا فلانن اینا، خودمون چیم؟ هی داد میزنه آقا تو طبیعت میرید چیزی نریزید. من واقعا یه وقتی میرم یه جای سرسبزی فهم کنم کسی که اومده اینجا واقعا اسمش چی بوده؟ کرگدن بوده؟ گراز بوده؟ خب یه چیزی میخوره، این به نظر میرسه کف شعوره که خب اینو یه نایلونی ببرید اینو بنزید تو، بعد بیارید این اصلا ده متریش سطل گذاشتن. یا رفتو دیم گرگان یه آبشاری داره، نمیدونم کسی هل گرگان هست؟ چی؟ اسم آبشار چیه؟ چی؟ نه یه اسمی داره، نه میگن شاید مثلا فکر کنم یه چیزی مثل امامزاده مثلا، یه آبشاری بود. ما رفتیم یه دوره بود با رفقا با خانواده بودیم، گفتیم یه روز بریم اونجا، مثلا از اون جایی که بودیم محل استقرارمون غذا رو گرفتیم بریم اونجا بخوریم. همزمان که ما رسیدیم این آب که میمد پایین یه ذره جلوتر انقدر زباله جمع شده بود، یعنی اون آب زیر کلن دیده نمیشد، همش زباله بود، از بطری و نمیدونم این پاکت پفک و چیپس و این سر. ما همزمان که رسیدیم 7-8 تا آقا بودن، نمیدونم حالا با خانواده بودن یا نه، اینا هندونه خورده بودن و خربوزه، همین جوری همه رو زمین پن از خود پوست و این تخمه های نمیدونم خربوزه و فلان. بهشونم آقای محترم خب اینا رو جمع کنین، خیلی هم عصبانی شد، اینجا با پاش کم اینا رو کنار هم داد و رفت. معنای جمع در دایره المعارف ده خدا عوض شد، جمع به این میگن که شما مثل یک چهارپا لنگت را اینجوری تکان بدهید. بعدم شما عصبانی شد که چرا به من گفتی جمع کن. آقا این چه کاری آخه، این چه نوع زندگی کردنه؟ میگن آقا این حیوان کمیابه، که آدم که فقط فکر میکنم شکلش بلند میشه میره با تفنگ این حیوان رو میزنه، بعد پاش رو حیوان میذاره از من عکس بگیرید، خاک بر سرت کنن، بگم اون عکس اجلت شه. آقا تو شعور داری؟ بهت میگیم از این حیوان 10 تا مونده، مرض داری، مثلا حیوان رو با تیر میزنه حیوان میفته، مثلا تو انزه حیوان ها چیز نداری که اون حیوان بگن آقا این باردارن، این چند تا آهو الان باردارن، شیر یه حیوان باردار رو کش اومد دید بارداره کلش رو زد زمین مرد، نشد مرد اونجا، درد بده اون شیر بخوره تو سر تو. نکنه چه کار باید بکنیم؟ تفریح نداریم ما تو این کشور؟ تو چه روانی هستی که تفریح کشتن بقیه موجوداته؟ به خودمون نگاه کنیم، ما با طبیعت چطوریم؟ چقدر اهتمام داریم به طبیعت، طبیعت رو دوست داریم، بعد الکی نمیدونم حرف که میزنیم مصاحبه میکنن، بله فلان مردم میخوان روز منحوس یوم الله 13 بدر برن بیرون، بله فلان و همان مصاحبه که میکنی همه میگن داریم میریم طبیعت رو تحویل بگیریم، بلکه میگردن میریم تحویل گرفتن از نوع پکانش، پکوندن طبیعت رو برگشتن. یعنی شما بعد از ظهر 13 غروب 13 راه رفتید به مناطقی که مردم تجمع میکنن یه سر بزنید، نابود کردن رفته. که چی؟ که وظیفه شهرداری بیاد جمع کنه. واقعا چقدر فرعونن بعضیا. تو دلت میاد این پیره مرده که شب 12 که شب میان کوچه ها رو جاری میکنن، تو به قیافه این پیره مرد دیگه کن، بین خود تو خدا اگه اینقدر وجدان داری دلت میاد چیز بندازی او جمع کنه؟ دلت میاد اصلا؟ بالا آقا وظیفهش پول میدیم، مالیات میدیم، مالیات میدید؟ من حاضرم با خون امضا بکنم تو فرار مالیاتی داری، با خون. یکی از این بستگان اون حسابداری مجموعه میگفت یارو 1 میلیارد خورده سود کرده، 21 میلیون اگه اشتباه نکنه، حالا نمیدونم اگر عدد رو غلط نگم، چیز بستن بهش مالیات. میگفت آقا داره جون میده، شب و روز گوشی دستشه که کسی رو پیدا بکنه که اینو نده. خب این 1 میلیارد کجا کسب شده؟ این امنیتی که بر این بازار، بر این کشور، بر این، اینو کی ایجاد کرده؟ بانکی که پولتو گذاشتی، السی که برات صادر شده کجا بوده؟ اینا رو باید بفرستن اروپا، اینا باید برن آلمان، اتریش، سوئد، یه هفته برن اونجا زندگی کنن. من برگشتن اگه از ورودی ایران زمین رو لیست نزدن بیا بزن تو سر من. 6000 یورو حقوق، 3500 یورو مالیات، 3500 یورو همجور یهو کم میشه ها، این از کم شده، برو با 3500 دیگه زندگی تو بچرخون. تو اروپا عمری شما بتونی ثروتمند شی از دست نظام مالیاتی، یعنی خرید میکنی همجوری مالیات میره، خرید میکنی مالیات میره. بعد اینجا یه سری آدم رو ما طوری بار آوردیم صفرای ثروتشون رو که نگاه میکنی هجی نگاه میکنی تمام شد، میگن نه بابا ادامه بده پایین، رو موکتم هست، همونجور هست، همونجور هست. مالیات آقا دیگه مالیات چی بدیم دیگه، کشور نفت داره. ما با طبیعت چجور بودیم؟ معلومه سوال میذارم، انسان با طبیعت چطور بوده؟ اینجا یه تذکر عرض کنم. آقا ما به این نتیجه رسیدیم که پس بشر در استفاده از طبیعت پیشرفت کرده ولی تکامل نداشته. این نشون میده ما باید هر آنچه که در غرب تولید شده و آورده های تمدن غرب است همه رو بریزیم چه بیرون. این غربی های ملعون یک چیزایی تولید کردن که ما رو منحرف کنن، پس ما باید باش مبارزه کنیم. اسمش هم گوشن چی؟ غرب شناسی. هر آنچه که در غرب تولید شده چنان است، چنین است. ریشه چیه؟ ما بعضیشون اینو میگن، میگن برای چی بشر به طبیعت لطمه زده؟ چون رفته سراغ طبیعت، از طبیعت استفاده کرده، در حالی که یه چیزی رو باید میداشته و نداشته. اون چیه؟ چی؟
دارم میگم عقل نداشته استفاده
درست میکنه. حالا این شدت نگید. چی نداشته؟ چی؟ کی داره جواب میده؟ چی؟ بصیرت. نه دیگه خیلی ازبالایی شد. چی؟ آفرین. یعنی چی؟ یکم با کلاستر خوب طبیعت رو نشناخته، یه تیکه رو گرفته فکر کرده درسته، یه جای دیگر رو. من الان به شما میگم که آخ سرم داره گیش میره، سن وای چرا این لپتاپ داره میچرخه، شما میگیم بود دو یکی بره چی بره؟ آبقند. غافل از این که من دیابت دارم از نوع وحشتناکه، یعنی آبقند رو بخورم از سرانگشتا سیاه میشه میاد بالا. خب شما یه قسمت رو درست کردی، یه جای دیگر رو از بین برد. میگن بشر طبیعت رو درست نشناخته، لذا وقتی که رفته از طبیعت استفاده بکنه یه جایی رو گرفته که ازش استفاده بکنه و درست استفاده بکنه، ده جای دیگر زده خراب کرد. پس آنچه که بشر در این روند از طبیعت استفاده کرده و به نتیجه رسونده قابل استفاده نیست، باید همه شو بین برد، از صفر ساخت اومد چی؟ بالا. چی بگیم؟ یه گروه شنیدید رفتن اطراف طالقان دارن زندگی میکنن؟ آره؟ بسیاری آدم هم رفتن اطراف طالقان ارتباطشون رو با عالم بیرون قطع کردن، دارن زندگی میکنن، میگن بشر باید همون جور زندگی که اول زندگی میکرده، این نمیدونم گاز و برق و فلان. بله؟ خب آره دیگه، این دارن زندگی میکنن. نه که یک جایی رفتن ایجاد کردن، نه، یعنی این شکلیه. بفهم میگن ما یار امام زمانی؟ خودشون؟ ما روایت داریم که مثلا یاران حضرت برای این مناطق هم هستن، اما نگفتن حضرت هم روستایی که با بقیه قطع اعتقاد میکنن اونا یارای منن، اینو نداریم که. خب چی بگیم به این افراد؟ اگه سکوت کنید یعنی همه تکنولوژی رو باید بذاریم کنار. وقتی میگه او در استفاده از طبیعت راه و غلط رفته، به اندازه و بی اندازه مهم نیست، کلن باید تعطیل کنید. چه کنیم؟ خب پس علم درست رو میگیریم بعد بذاریم کنار دیگه، اینا میگن همیشه باید بذاریم کنار. تو چی تجه نظر کنی؟ خب تا ما تجه نظر میکنیم از این چیزه که هست دیگه نباید استفاده کنیم، الان لپتاپ و میکروفون و موبایل اینا باید خاموش شه. همینو درست استفاده کنی. وقتی میگن مبنای ایجادش خراب بوده، از چیز خراب چجوری میخواد درست استفاده کنی؟ مبناش چی؟ چرا دیگه؟ معنیش اینه که میگن شما رفتید سراغ طبیعت، طبیعت درست نمیشناختید، یه برداشت غلط نیم بند جزئی از طبیعت کردین، محصول شده این قوی، محصول بر اساس مبنای اشتباهی به دست اومده، بر قابل استفاده نیست. اونا میگن میشه، اونا حتی میگن هرچی از غرب اومده به خواهش فرهنگی آورده، شما حواست نیست به اون فرهنگ استفاده میکنی، مخور اون فرهنگ هم میشی. چی بگیم؟ چرا؟ کلن باید بذاریم کنار، از صفر شروع کنیم خودمون. حالا دیگه از هر جا که بگیریم فایده است دیگه، بیشتر از این آسیب نبینیم. با کی؟ خب شما خیلی خب میگید نه از مبنا اشتباه نیست. چرا؟ دلیلتون؟ میگن شما نمیفهمی، شما میگی مبنا درست بوده، اونو بگو لپتاپو ول کن، مثال نزن، من تو موزه اونا بفهمید. بابا دارم میگم اصل تکنولوژی بی خود به دست اومده، شما از این بی خود میخوان در جهت استفاده کنین، اصلش خرابه. مثل که مال دزدیه، بعد میگه خب با مال دزدی صدقه میدی، با مال دزدی صدقه بدی، انفاق کنی، خمس بدی، اصل مال چیه؟ بازم دزدیه دیگه. میگن مبنا خرابه، ایشون ادعا رو مطرح کردن ولی دلیل رو نگفتن. بفهمید. تشکر میکنم، خیلی سازنده بودی پیشنهاد. دیگه نه، میگن انسان استعداد داشته و استعدادش درست استفاده نکرده، بدون شناخت طبیعت است. چی؟ خب میگن اون تکنولوژی که در نتیجه درست حرکت کردن به وجود میاد، اصلا یه چیز دیگه ایه. خب این نیست دیگه، حالا چیه به چه چیه؟ هرچی من میگم شما رو سوال من کلید میکنید، جواب سوال منو بدید. بفهمید. آره میگم با معنی دینی میریم دیگه، از صرف با چارچوب دین میریم. حالا شاید هم نرسیم دیگه، امتحان بکنیم، این که مطمئنیم غلطه، میریم سر اون تهش، اینی که فوقش غلطه، اما اونجا احتمال درستی داریم. بفهمید. میگم ما یاد نمیگیریم چیزی که مبناش خرابه، باید چیزی بی خود یاد بگیریم. بدون دست، بدون دست نصب کنید. کسی نداریم؟ حالا بکنیم.
برای
اینکه از خیلی
با
چارچوب
دینی میکنه چی
استفاده کنه؟ حالا اون چیش مهم نی، شما از مبنای خودتون دفاع بکنید، فعلا هیچ دفاع از مبنای خودتون نکردید. بفهمید. آفرین. بارک. کجا گفته خلق لکم ما فی الارض زمی و بعد از اینکه همه زمین رو به طور کامل شناختید و علم و شناخت کامل نسبت به طبیعت پیدا کردین؟ خدای عقلی به ما داده، گفته برو سراغ طبیعت، شروع کن از طبیعت استفاده کردن. این که من یک شناخت عام و مجموعی از طبیعت داشته باشم چنین چیزی شرط نشده. عقلا میفهمم یه جایی یه کارایی نباید بکنم، تخریب نکنم، به هم نزنم، اکوسیستم رو رعایت بکنم، اینا رو میفهمم من. ولی این که یک شناختی، مثلا حضرت آدم میخواد کشاورزی بکنه، قابیل قابیل بگه شما اول ببینید کل عالم، تا برن کل عالم بگردن و بیان که اون روش تموم شده به کشاورزی نمیرسن. ما بر اساس آنچه که با همین عقلمان میفهمیم سراغ طبیعت میرویم. با همین عقلم، یعنی بشر اولی که میخواست یه کاری بکنه که لایه اوزون سوراخ بشه، میفهمید تهش چی میشه، ولی ملاحظه نکرد. پیغمبر از راه اومد، خب رسید به آورده های قریش، مثلا اینا ماهای حرامو چی؟ حرام کرده بودن. چی کار کرد؟ گفت هرچی میگن چی؟ بی خوده؟ آره؟ پیغمبر چی کار کرد؟ یه سری چیزایی رو تأسیس کرد، ایجاد کرد، یه سری چیزایی رو هم امضا کرد، احکام امضا کرد، احکام امضایی دیگه. احکام امضایی یه چیزایی بود پیغمبر گفت من اینو قبول دارم. آقا اسلام وارد ایران شد، معماری ما چه شکلی بود؟ یک معماری خاصی داشتیم که نمونهش همین یزد خیلی بروز داره. اسلام اومد گفت نه، این خونا نتیجه این کفر قبل شماست، اینا رو خراب کنین، خونا رو این شکلی که من میگم بسازین. آره این چیزی شما الان بشین معماری اسلامی خیلیش معماری ایرانیه. اسلام اومد چقدر عاقلانه عمل کردن، گنبدی ساختن، سرما رو حفظ میکنه، خوبه، عقلیه. گفتش نه نه، این پیغمبر سلمان اومد گفت چیکار کنیم برای جنگ، سلمان گفت خندق بکنیم، فقط گفت نه این خندق زرتشتی، ما خندق اسلامی میکنیم. با ما خندق اسلامی، با خندق زرتشتی چاله چاله است دیگه، این چاله اسلامی. فهم کنید، نگاه کن دور برش رو، آیات قرآن نوشین تو چاله. یه چیزای خارق العاده ای میگن اینا در مقام بحثم. من واقعا بعضی جا آدم حیران میشه. یکی از این آقایون شناخته شده هاشونه، خیلی سال قبل اومده بود دانشگاه ما، من بیرون بودم، شب بود جلسه، رسیدم بودم سر رای سری برم، خیلی هم خسته بودم یادمه، رفتم بودم آراد میشینم اگه بس جدی بود، وارد شدم بیام آقا داره صحبت میکنه، اینجا یه حرفش بود، میگو بله به ما گفتن برید حج، گفتن هم سری برید، بله که با آقا قشنگ سواره چهار پا میشی آروم میری، سه ماه چهار ماه پنج ماه تو رای آمادگی روی روانی برای حج پیدا میکنی، بعد حج انجام میدی برمیگی، با عبام میری سری آمادگی معنوی نداری، بعد این بالا پایین شدن به قلب هم فشار میاره و اینا. واسدم دیدم درست دارم میشنوم، من مثلا شیش ماه سوار چهار پاشم برم حج، بعد شیش ماه تو را بگش یک سال پلاخته، بعدم که اومدم تا دو ماه اینجوری جوری باشم. این حرف الان تو میزنی؟ بعد بگش گفت همین مثلا تلفن همراه این نمیدونم چی چیه که فلانه، بعد همونجا کسی گفت خب شما خودت هم که تلفن داری که، بعدش گفتش که نه این از باب اکلمیته است، یعنی فعلا ما مجبوریم از این استفاده بکنیم، اما به یه چیزایی که بسیم اینا رو بندازیم بیرون. شرفی یه موقعی که از این آقای می جای بودم گفتم آقای محترم این که، گفت نه غرب هر چی تولید کرده یک فرهنگی پشتشه. گفتم عزیزم مثلا طرح واکسیناسیون چه فرهنگی پشتشه الان؟ این هر بچه تو این کشور فلج می‌شدن با یه طرح عمومی ما فلج اطفالو ریشه‌کن کردیم، اینا چه فرهنگی پشتشه؟ فرهنگ از بین بردن بیماریه که باعث میشه ما به درگاه خدا عبادت بکنیم. اینو نگفت، اگه میگفت کی میکشتمش؟ این حرف کی میگه پشت هر چی؟ این یه قالبه. بله او تلویزیون ساخته برای سرگرمی، او فضای مجازی رو درست کرد، تو ببین این اون اراده که او برای یه پدیده برای یه نهاد داشته آیا اون ناگزیر و ناگریزه یا نه، تو میتونی اینا تغییر بدی، عوض کنی، اونجوری که دلت میخواد ازش استفاده بکنی. این ابزاره، تو با این ابزار صد تا کار دیگه میتونی بکنی. میبندیم. شما الان ببینید رسانه، با رسانه چه کار میتونیم بکنیم ما؟ بگیم نه، این اولی که میکروفون اومده بود یه میگفتن این چیه؟ بوق شیطانه. حالا میکروفون اومده شما برای یه میلیون آدم میخوای صحبت بکنید، راحت حرف بزنید. برای یه میلیون آدم چند نفر باید باشن تکرار بکنن حرفو؟ تا یه جمله بگی این تا به تای جمعیت برسه وقت تمومه. این نوع نگاه که غرب ستیزانه است نه غرب شناسانه، انقدری که حقیر دیدم که خب مفصل بوده این آقایونی که کار میکنن، غالب اینا مشکلشون اینه که قبل از این که غرب شناس بشن باید اسلام شناس باشن که نیستن. یعنی اون شاغولی که باش میخواد بره سراغ غرب شاغول درست دقیقی. خب من میخوام یه چیزی رو بسنجم، یه سوال شما از من میپرسی، میگی اینا با چی میسنجی؟ نظر و منویات من که نشد ملاک سنجش، که به من بگو با چی میسنجی؟ من میگم با این شاغول. شاغول اینا برای سنجش آورده های تمدن غرب چیه؟ خیلی جا نظر شخصیه، حتی بعضی از این آقایون من دیدم یکم که اسلام شناس میشن نظراشون معقول تر میشه، رو اون تندی غرب حرف نمیزنن. اسلام رو بشناس به عنوان یه چارچوب، ببینید خود اسلام با آورده هایی که خارج از چارچوب معارفی و عقیدتی خودش بوده چه جوری برخورد میکرده، همین مقدار ببین لااقل. بعد جالب این آقای میگیم خب امام آقا مثلا شهید مطهری اینا انقدر تاکید دارن بر این، میگن نه اینا غربو نشناختن، امام و آقا و علامه و شهید مطهری اینو نشناخته. میگیم شهید بهشتی که تو قبر زندگی کرده، نه اونم زندگی کرده ولی نشناخته. شما قبر رفتی تا الله؟ نه. پس کجا قبر اینجور شناختی؟ ما یک معارفی در مورد قبر کسب کردیم، گویی یک معارفی فقط به ایشون دادن، غیر از ایشون هم کسی. پس من میگیم آقا گفته باید نظر ترجمه معکوس بشه، ما باید داشتای اونا رو بگیریم ببینیم چی گفت. نه، میگن آقا حالا خوبه برای رهبری ولی اینا رو متوجه نمیشه. ما متوجه میشیم. سن 4 سال و نیم شما کامل متوجه میشین. من 3 تا سوال پرسیدم، همینجور به من نگاه میکنی گویی که جان از تنت میخواد بره. بعد آقا حالیش نمیشه، تو حالیت میشه؟ کلا میگن اینو بذاریم کنار، هر آنچه که از اونجا اومده چنین است چنان است، اینا محصولات عقل ناقص بشر و حرفای از این سن. حالا هر چقدر ما به علوم انسانی نزدیک میشیم، امکان استفاده ما از آوردهای اونا کمتر میشه. چرا؟ چون تو علوم انسانی اون خواستگاه های فکری خیلی بیشتر مؤثر بوده تا علوم تجربی و علوم ریاضی. هرچی به حوزه علوم ریاضی و فیزیک و اینا نزدیک میشیم، تأثیر اون مبانی متفاوت کمتره. تو تجربی از ریاضی بیشتره، تو انسانی خیلی زیاده. لذا ما وقتی سراغ علوم انسانی غرب میریم، نگاهمون اصل بر این باید باشه که اینا مبناش مبنای ما متفاوته، لذا برای ما قابل نقد و تحلیله. تو حقوق، تو علوم سیاسی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، خیلی تو اینا پررنگه. به این خاطره که وقتی میرسیم به روانشناسی که خیلی مبنای شما از شناخت انسان درش مؤثره، یه باری اختلاف ما خیلی فاحش میشه. قبول، اما من میخوام بگم روانشناسی مثل میکروفون نیست، اینا با هم فرق میکنن. میکروفون انقدر در گروه مبانی انسانشناسی اون فرق نیست که روانشناسی هست، اینا یه تیکه میزنن. بفهمید نه، نظر ترجمه که آقا میگن منظور این که هر آنچه اونا دارن ترجمه کنید بیارید ببینیم چی میگن. یه مبنایی هم خودمون داریم، با مبنای خودمون شروع کنیم ساختن، از هر آنچه که میشه استفاده کرد استفاده کنیم، بچینیم بیای بالا. رابطه انسان با دیگران، رابطه ما با دیگران چه اتفاق برش افتاده، ببینیم رو به جلو بوده یا نه. وقتی نگاه میکنیم به رابطه انسان با دیگران، می‌بینیم که بشر ساختارهای اجتماعی خیلی پروپیمون جدی پیدا کرده. این اگر نگاه بکنید الان ما نسبت به 500 سال قبل خیلی این تشکیلات اجتماعیمون تقویت شده، خیلی خط‌کشی ها معلومه. پزشکا، پیرپزشکا، دندونپزشکا، پرستارا، داروسازا، دامپزشکا، قشنگ همه خط‌کشی شده. باز تو هر حرفه‌ای پزشکا، نمیدونم گوش حلق بینی، حتی باز الان جدا شده گوش حلق بینی، گوش هم باز جدا شده، گوش بیرونی، گوش میانی، گوش داخلی. حالا مثلا گوش میانی باز قسمت چکش، یکی فقط مثلا اون مسئول چکش اون گوش میانی. این ساختارهای اجتماعی دانش آموزا، دانشجوها، دانشجوهای این رشته، دانشگاه، خیلی ساختارها چی شده؟ ساختارها خیلی گویا چارچوباش معلوم شده، خطکشی های جزئی و ریس پیدا کردن، در این شکی نیست. خب اما میخوام ببینیم ساختارهای اجتماعی چی به ما دادن. پیشرفت دادن، به تکاملم دادن. به جهت پیشرفت قطعا این پیشرفته، تخصصی شدن کارها، تقسیم بندی شدن جامعه، این که هر کسی برای کاری ساخته شده به همون کار بپردازه، اینا حتما اتفاقات چی؟ خوبیه، حتما اتفاقات خوبیه که تخصصی شده کارها، طبقه بندی اجتماعی معلوم شده، اینا مناسبه مثلا نظامیان فلان. اما این تکامل هم میاره واقعا؟ آره. آیا روابط انسانها و یکدیگر گرمتر شده، انسانیتر شده؟ یعنی این ساختار اجتماعی باعث شدن ما نسبت به هم مهربونتر شیم، دلها به هم نزدیکتر شه، دلسوزی بیشتر شه، یکی شدن بنی آدم اعضای یک پیکرن این جدیتر مد نظر قرار بگیره؟ این محل سؤاله. رابطه انسانی واقعا محل سؤاله که به کدوم سمت رفته. چقدر ما انسانی تر رفتار کردیم. خب وقتی میگیم دیگران، اولین دیگران هر کسی کیه؟ اولین دیگران هر کسی خودشه؟ خانوادش هم دیگه. خب سرجم نگاه کنیم تو کل دنیا، آیا الان نسبت به 200 سال قبل، سال 1816، خانواده در کل عالم تقویت شده یا تضعیف شده؟ یعنی یه جاهایی ما نگاه میکنیم در کشورهای مثل سوئد واقعا خانواده داره چیز میشه، داره تقریبا هویت خودش رو دست میده، نهادهای این ازدواج‌های سفید و همخانگی و اینا قراردادها داره جای خانواده رو میگیره. به نسبت دیگه، حالا اینجا خیلی وحشتناکه، یه پله بالاتر مثلا آلمان و انگلیس و فرانسه، یه پله بالاتر که خب وضعش خوبتره امریکا و کانادا و اینا. ما واقعا در تعاملات بشری مهربانی بیشتر میبینیم، محبت بیشتر میبینیم، انسانیت پررنگتر شده. یه بسایی داشتیم ما با یه حالت، ایشون میگو بله ما در فرانسه مثلا شما از استراسبورگ سوار مترو میشید برید نیس، مثلا سوار میشید یک نفر کتاب گرفته رو مطالعه میکنید، میشینه اینم مطالعه میکنه، اونم اینقدر افراد همه مشغول هن. یالا خوبه یا بده؟ این هم خوبه هم بده. من فرض فرمایید 5 ساعت قرار کنار یک انسان بشینم با هم همسفر باشیم، ما الوار که نیستیم که، من نشستم من کار خودم میکنم اونم کار خودشون میکنه، روی بیتفاوتی نسبت به یکدیگر. نتیجه روی بیتفاوتی تو بلند مدت خیلی خطرناکه. تو کتاب فمینیست در امریکا تا سال 2003 نوشته خانم، کسی کتاب دیده؟ فمینیست در امریکا تا سال 2003 برای خانم وندی شلیته. خب او تو این کتاب میگه که، حالا یا تو همون مقاله خودش یا مثلا چون چند تا مقاله است برای کسی دیگه باشه انا خاطرم نی، میگه یه کسی اومد تو کوچه، تو مثلا یه جایی که چند تا مجتمع آپارتمانی بود، به یه زنی حمله کنه، حالا قصدش به او تعرض کنه یا او رو بکشه. اون خانم شروع کرد جیغ زدن، یه سری ساختمون‌های اطراف برقاش روشن شد یا افراد اومدن دم پنجره، طرف رها کرد اون خانمو، اومد بعد دقایقی یا ساعتی دوباره رفت سراغ زنه، مثلا حالا او رو مصدوم کرد، مجبور کرده بهش تعرض کرد، او جیغ داد کرد، یه سری خونه روشن شد، این دوباره فرار کرد اومد. هی نگاه هم کرد ببینی کسی میاد، دید کسی نمیاد، دفعه سوم اومد و بالاخره طرف رو کشت و رفت. سه بار میاد او جیغ و داد میکنه، خیلی ها نگاه میکنن ولی کاری نمیکنن. یک کتابی نوشته شده تحت عنوان امر معروف، اون فردی که نوشته اسمش مایکل کوکه، کوک مایکل کوک یا اندیشمند انگلیسیه که من انگلیسیه امریکا انگلیسی فکر کنم، میگه من توی ایستگاه مترو بود، یه کسی اومد یه خانمی رو مثلا شروع کرد کتک زدن، لباسای او رو پاره کرد، بهش تجاوز کرد، بعدم رفت جلو همه، همه نگاه میکردن، هیچکی واکنش نشون نمیداد، فقط یک نفر انگار از پله های مثلا مترو رفت بالا که یه پلیسی کسی رو خبر بکنه که اگه شد مثلا او بیاد. همین، و من که نگاه میکردم احساس کردم این نظام اجتماعی چی کم داره، توی نظام اجتماعی چی کمه که من میفهمم یه چیزی کمه که یه نفر اینجوری در حضور همه به یک کسی تعرض میکنه، تجاوز میکنه، بعدم میذاره میره، یه چیزی کمه اما نمیدونم چی کمه. میگه من راه افتادم مکاتب مختلف رو مطالعه کردم، دیدم در مکتب اسلام نهادی است به نام امر معروف و نهی از منکر، کتاب نوشته به این قطر در حرف از منکر. آیا اهتمام انسان ها به هم بیشتر شده؟ یعنی یه جور این دوربین مخفی که نشون میده من حتما میبینم از چند جهت، یکی لباس ها و پوشش مردم رو ببینید، دوربین مخفی ها، نه فیلم که هفت قلم آرایش داره فردی، دوربین مخفی تصویر واقعی مردم در قبل همونه دیگه، شما آرایش میبینید خانم ها طرف لباس ساده پوشیده، موهاشو با یه کش بسته که با اون که شما دم گربت هم حاضر نیستی ببندی، ساده اصلا. حالا کسی پیرزنه بالاخره، بنده خدا حالا خیلی دیگه پیر شده، یک دستی به سر صورتش زده، اینجور نیستن. ولی روابط مردم رو نگاه کنید، زمینی که ببینید غالبا عصبانی نمیشن، آرامن. خب که این همون فطری بودن مردم در غربه، خب همه غربی ها وحشی هم نفعه این حرفای مزخرف. اما اون طرفش نگاه بکنید، بعضی وقتا یه اتفاقی میخواد بیفته بقیه نگاه میکنن ولی واکنش نشون نمیدن. رواج این رویه که سرت به کار خودت باشه، نه ما نه سر اون به کار خودمون باشه. الان من میبینم یه نفر تو کلاس سرش میگفته، خانم شما سرتون اینجا گفتین سرتون درد میکنه؟ خب ببخشید بله من سن قرص دارم. خوبه اسلامی رفتن براتون خوبه، کدایین هم هست، هر کدوم خوبه. ببخشید آقا شما چه کار داری سر اون درد میکنه؟ یعنی چی چه کار داری؟ یه نفر سرش درد میکنه، من کار دارم. شما میشناسینش؟ نه. خب نباید دخالت کنید، مگه آدم میخواد بگی کمک کنه باید او رو بشناسه. خودم هم داریم به این دچار میشیم. شما تو خیابون داری میری ماشینت پنچر شد، من راه میرسم مثلا میرم شما که پیاده شدی مثلا اینجوری میکنی ای خدا مثلا انگار کمر دردم داری، بعد نگاه میکنی، بعد یه جوری هم نگاه میکنی انگار مثلا بلد نیستی پنچری بگیری، کنار یه بزرگ روی مثلا تهران قم. من میگم خانم میخواد من مثلا پنچری ماشین رو براتون بگیرم، اولین فکری که شما میکنی چیه؟ دزدی؟ کلکبازی؟ فکر خراب داری؟ نه میخوام به شما کمک کنم. برای چی؟ چون شما انسانید و من همه انسانها رو دوست دارم. ببخشید بفرمایید، خواهش کنم حرف بد نزنید. ما هم داریم به همین دوچار میشیم. من نگفتم به ساده لوحی هم دوچار بشیم که تندین مثال وحشتناک بزنید. خب منظورم اینه، ما حالا من دارم که دارم پنچری میگیرم، شما میگین این به طلاهای منه، جلوت باشه، من دارم میرم چای بخورم. نمیخواد دیگه طلاهاتونو بذارید اونجا، اینم نگفتم. من میخوام بگم میشه اینجوری بود؟ میشه اینجوری حرف زد؟ یه وقتی این سال قبل بود در عهد عتیق، من یکی دو تا برنامه رفتم تلویزیون، رفتیم وارد سازمان که شدیم گفتن استدیو عوض شده، وارد که میشید یه جای اینجوری دور بزنید بعد بیاید بالا. یه سربالایی خیلی تندی بود، اومدیم بریم، من یه آقای بود ترجمه خواستم برم، ایشون من خود زحمت کشید میومد از آژانس میومد، بعد آقا نشسته بودم مشغول کار بودم، اومدیم بریم، سربالایی تندی بود، دیدم یه خانمی هم داره میره. به راننده گفتم که به این بنده خدا بگید اگه داره میره هم سمت همون استدیو سوارش کنید، سربالایی خانم اذیت نشه. یه خانم میانسالی بود، بعد سرعت رو کم کرد، من گفتم که حالا ما داریم میریم استدیوی مثلا شبکه یک، اگه تشریف میبرید مثلا بیاید اینجور کرد، نه خیر خیلی ممنون با یه حالتی. بعد بنده خدا گفتش که من میخواستم بگم که تعارف نکنید. گفتم برای چی؟ خب مثلا این مسیر رو میرفتیم، خب این خانم گفت مثلا فکر بدی میکنه. بشه وسط سازمان صدا و سیما بعد جای مادر بنده هستن، اون وقت فکر بد میکنن. کار اینجوری دیگه جامعه چقدر بدی. من نمیگم اگه تو خیابون مثلا بگوزه سوار شما فکر بد نمیکنه، نه منظور من نیست که الان یک مثال بزنی آره یه نفر ما رو سوار کرد دوباره پولای ما رو دزدید، نه این مد نظر. میخوام بگم این بی تفاوتی که الان تو آپارتمان نشینی ما داره حاکم میشه، افراد میمیرن، این دیگه یه بار دوبار نبوده، میمیرن کی میفهمن اینا مردن؟ بوی جسد ساختمون رو گرفته، هیچی از هیچی خبر نداره. خب این خوب نمیگن سرک بکشین، بنده چه داریم تو یخچال چی داریم، به تو چی تو یخچال چی داریم، ولی من دیگه اسم شما رو میدونم، شما رو میبینم سلام میکنم. گاهی اوقات سلام میکنی با آدم ها؟ دیوانه نیستم، سلام کردم الان. آی دیوانه نیستی بچه سلام میکنی، یعنی انگار دیوانه ای تو سلام میکنی. رابط داره به سمت ماشینی شدن میره. شما برید شهرستان ها واقعا زندگیشون با تهرانی ها متفاوته، هرچی شهر کوچیکتر متفاوته. با ما مشهد بودیم اصلا معنی داشت در خونه بسته باشه، خونه یه راه رو داشت پرده آویزون، بعد حیات بود، بعد هم خب خونه بود، این در حیات واسه معنی داشت، در الان هم همینطور در بازه، آدم رفت آمد بکنن با هم. شانه جو بگو در خونه بازه، ای دیوانه ای کلید گم شده یا رفته ببندی، نه در بازه، چون اسبر تعامل دیگه. کار بکارم ندارم همسایه ها، هر کی سی خودش. آیا بشر این ساختار اجتماعی به وجود اومده، روابط بشر با بقیه اعضای خودش گرمتر شده، خوبتر شده، مهربانانه تر شده. بریم سراغ رابطه انسان با خودش. رابطه انسان با خود یعنی تنظیم رابطه خود عالی و خود دانی. چجور بوده اوضاع بشر؟ به کدوم سمت رفته؟ چیکار کرده؟ چی میگید؟ کلی نگاه کنید. من سوال کنید، بازم علامت سوال میذارم. اوضاع بشر تو خودکشی چجوری هست؟ الان بیشتر بشر خودکشی میکنه یا 500 سال پیش؟ حالا خیلی بیشتره. تازه میدونید کشورهای مختلف مثلا فرانسه شماره‌های روندی گذاشتن، میگن میخوای خودکشی بکنی یه زنگ به این شماره بزن. روانشناسای درجه یک نشستن پای تلفن. تو شما زنگ میزنی نمیگی خودکشی نکن، زنگ میزنی میگی من میخوام خودکشی کنم، میگه حق داری با این وضعیت و با این فلا. یعنی اول باهات همراهی همدردی میکنه که تحریک نشی، گوشی قطع نکنی، بعد حرف میزنی میگه آره بابا با این وضعیت اقتصادی و فلان 10 جا درخواست وام کردم هیچ کدوم نپذیرفتن، این شد اون شد 10 میلیون میخواستیم. میگم حالا حق داری میخوای خودکشی کنی، اما من میتونم 15 میلیون با سود کم جور کنم. اگر میخوای حالا اینم امتحان کن. تعداد چند برابر افرادی که خودکشی میکنن اینا چیکار میکنن؟ اینا منصرف میکنن. با این حال سال 2006 فرانسه 26000 نفر خودکشی کرده بودن، بیش از کشتهای جاده ای ما. ما به جاش تو جاده ها کشتیم، بیدید؟ یعنی دیگر کشی در جاده ها به جای خودکشی در منازل و اینا در جاده ها. البته بگم ما سال 84 آمار کشتهای جاده ای 28000 بود، با توجه به تعداد ماشین ها و مسافرات ها الان باید بالای 60000 می بود، ولی الان حدود 17000ه. واقعا نیرو انتظامی خیلی تلاش کرده، اما دیگه چی کار بکنیم؟ یک عده علاقمندن که سقط بشن. یعنی دیگه گلوی ما جر خورد، آقا با این سرعت حرکت نکن. سر پیچ با 140 تا دور میزنه، ماشین رو برو میزنه، لو لو برداشت میکنه. خب چه کار کنیم؟ واقعا بحث امنیت ماشین یه بحث. آخه ماشین شما تو تهران ماشین 2 میلیاردی ببینید چجوری ماشین زده مثل یه دونه کاغذ مچه. این دیگه نیروی انتظامی چه کار کنه؟ شما تو نیایش داری با 200 میلی تیک آف میکنی، الان این به استحکام ماشین ربط داره؟ شما سوار تریلی اسکانیا هم باشی این کار انجام بدی برای من اونور ماشین وسط دوتا اتوبان توی میله است. بعد میگن این ماشینا امنیت نداره. عزیزم شما قبلش توضیح بده چجوری اینجا تشریف آوردید، بعد در مورد امنیت گفتگو میکنی. رابطه انسان با خودش چجوری شده؟ اوضاع پوچگرایی در دنیا چه شکلی هست؟ چقدر آدم ها میگن انگیزه ای نداریم، به تهش رسیدیم. برای چی شیطان پرستی میگیره جای دنیا؟ ها؟ علامت چیه؟ علامت اینه که ایده از آدم ها بریدن، نمیدونن چیکار باید بکنن، دنبال چی هم؟ دنبال چیز جدیدی. حالا شیطان پرستی شما دو روز دیگه اسمش رو بذارید چیز دیگه پرستی. رابطه انسان با خدا چی؟ اوضاع عبودیت چه شکلی هست؟ انقدری که ما میدونیم اسم رنسانس چیه؟ نهضت بریدن از آسمان. این اسم رنسانس، نهضت بریدن از آسمان، یعنی عیسی، مریم، انجیل، کلیسا، خدا، جبرئیل، دین، وحی، همش پر. اسم رنسانس اینه دیگه، نهضت بریدن از آسمان. واقعا بشر به سمت عبودیت رفته، یعنی بشر بیشتر بنده شده، بیشتر بندگی میکنه. اینو میبینید شما؟ به نظر میرسه اتفاق چیزه دیگریه. آقای نوخه میگیم بشر همشون بیدین شدن؟ نه. خب